به نام خدا. سلام شنوندگان ارجمند، در ادامه بخش سوم از برنامه های رادیو تهران در خدمتتونیم که از ساعت 22 آغاز شده و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. ممنون از اینکه شبکه رادیویی تهران رو انتخاب کردین. امیدواریم مجموعه برنامه ها نظر صاحب شما عزیزان رو جلب کنه و همچنان با ما بمانید. در ادامه از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کلا فرنگی توجه فرمایید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودن یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفتوطان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
روزویت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
به موجب قانون ملی کردن اون موقع انجام می شد و این نفت آبادان رو می دیم به شما. روسا گفتن ما آبادان نمی تونیم کار بکنیم، باید این نفت رو بیارید انزلی، در بندر انزلی این تشکیلات بیاد ما اینو اداره می کنیم. ماحصل مذاکره این بود، چیز دیگه ای صحبت نشد.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز پردومی کلاه فرنگی بخیر. من فاطمه ربانی امروز هم در خدمت شما هستم با سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. نفت در یکی دو قرن اخیر عامل مهمی در اتفاقات و حوادث سیاسی منطقه غرب آسیا بوده و این طلای سیاه جای پای استعمارگران را در منطقه همواره تثبیت می‌کرد و موجب می‌شد که آنها به طمع نفت دولت‌های دست نشانده را روی کار بیاورند و بین ملت‌ها و قومیت‌ها مرز بکشند و فاصله بیندازند. ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده. نفت ایران در تاریخ از جمله امتیازاتی بوده که همواره استعمارگران جهانی به ویژه امریکا و انگلیس به آن نگاه سوء داشتند، استعمارگرانی که حکومت پهلوی راه را برای آنها هموار کرد. استاد خسرو معتضد و روایت بخش دیگری از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتضد هستم در برنامه کلاه فرنگی از رادیو تهران. شود که این آقای تیمورتاش شخص دوم مملکت بود و این میگفتن به رضا شاه سواد یاد داده، کنار رضا شاه می نشست گو اعلیحضرت باید اینطوری صحبت کنند. بعد قاشق چنگال میگفت، به شاه گفته بود شما باید با قاشق چنگال نهار بخورید، غذا بخورید، واقعیته. بعد به شاه همش میگفت شما باید اینطوری صحبت کنید. اینا رو بعد از شهریور 20 که آزاد شده بود در روزنامه می نوشتن. من روزنامه رو دارم، مجلاتو دارم. یه آقایی بود خدا بیامرز، آقای تقوی، همه اینا رو می نوشت. از نزدیک، حتی میگفت اینی که ببینید آدم راستگویی بود، میگفت اینی که میگن احمدشاه در فقر مرد دروغ میگن. احمدشاه در بانکای آمریکا اینقدر پول داشت، ارشد در بانکای انگلیس اینقدر پول داشت، خیلی هم آدم خسیسی بود. در زمان قحطی در ایران ارشد اومده بود گفته بود که من گندممو باید مثل سایر ملاکا بفروشم، خیلی گران. ارباب کیخسرو شاهرخ و اعلیحضرت، شما پادشاه مملکتین، اگر این همه املاک دارین، این همه گندم دارین، مردم دارن میمیرن تو خیابونا. اون سال قحطی معروف، گفت خب مگر من نباید استفاده کنم؟ ارباب کیخسرو آدم ثروتمندی بود، خودش با یه دست زردشتی ها جمع شدن پول به شاه دادن که گندمشو بفروشه. جنرال آیرونساید میگه من با ایشون ملاقات کردم، برگش گفت من قیمت طلا شنیدم در بغداد خیلی گرانتر از ایرانه، میشه با کامیونای ارتش انگلستان طلای منو ببرید تو بغداد بفروشید؟ میگه من گفتم خجالت میکشم اعلیحضرت، این کارو نکنید، ما الان شما اعتبار دارین، شما طلای ایرانو میخواین خارج کنین تو بغداد بفروشین؟ اینقدر طلا جمع میکرد. مرحوم دکتر شیخ الاسلامی، خدا بیامرزه، جواد شیخ الاسلامی، من میشناختمش، یک دفعه فوت کرد در یه شب چهارشنبه سوری یا شب عید، سکته کرد، در همین شهرک غرب خونش بود، سکته کرد و افتاد و مرد. و تا روز 14 فروردین که همسایه‌ها برگشتن، آب روی بدنی می اومد. خیلی مترجم باسواد، تحصیل کرده انگلستان بود، محقق مورخ بود، زنجانی بود، از خانواده های مهم زنجان. ایشون فوت کرد و واقعا من داغدار شدم، خیلی برای ایران زحمت کشیده بود. یک کتابی نوشته چهره واقعی احمدشاه، تمام این مسائل نوشته که ایشون خیلی پول دوست داشت. توجه میکنید اینا واقعیاته. تیمورتاش با سر رابرت کلایو وزیر مختار انگلیس در ایران، با جان کاتمن، اینا رو تهدید کرد. خیلی هم انگلستان میرفت بهش احترام میذاشتن، بچه هاش هم انگلستان درس میخوندن، دخترش ایران تیمورتاش که قرار بود نامزد محمد رضا پهلوی بشه در لندن بود، منوچهر تیمورتاش در لندن بود، مهرپور در لندن بود، مهرپور قرار بود شوهر اشرف پهلوی بشه، همه اینا تو لندن بودن. اونجا هم که رفته تمام احترام، همه جور، حتی گزارش تحصیل بچهشو بهش دادن، گفتن پسر شما درس نمیخونه، همه اینا رو ما اسنادشو داریم، همه این اسناد توی دربار بوده. بعد از انقلاب منتقل شد به ریاست جمهوری، مرکز ریاست جمهوری اینا رو چاپ کرده، کتابش هم اینجاست، سه جلد کتاب عالی درباره تیمورتاش من دارم، یکی رو مرحوم دکتر باقر عاقلی نوشته، یکی رو دکتر شیخ اسلامی نوشته، یکی رو مرکز مدارک اسناد ریاست جمهوری، اسناد دوره پهلوی بود رفته اونجا. بنابراین ایشون تهدید میکنه، میگه من نفت از شما میگیرم، مشتری دارم. مشتریش کیه؟ شوروی ها. چون خودش زبان روسی میدونست، انگلیسی میدونست، فرانسه میدونست، آلمانی میدونست. وقتی خارج میرفت کنار موسولینی که وامیستاد، قد بلندی داشت، موسولینی قدش نسبت به این کوتاه‌تر بود. اون موقع موسولینی لباس رسمی نظامی نمیپوشید، خیلی در کنار این جلوش کمه، همه جا بهش میگفتن والا حضرت. اینا به گوش رضا شاه که میرسید عصبانی میشد، چرا بهش میگن والا حضرت؟ چرا نمیگن عالی جناب، اکسلانس؟ میگفتن والا حضرت. توجه میکنین؟ و خیلی مقام داشت. انگلستان رفت، با پادشاه انگلیس ملاقات کرد، با رئیس جمهور فرانسه ملاقات کرد، و انگلیسی ها برای اینکه اینو نابودش کنن یه مقاله چاپ کردن، در یه روزنامه چاپ کردن، روزنامه تایمز لندن هم این مقاله رو چاپ کرد، گفت رضا شاه سال خورده است، بیماره، راست هم میگفتن، قلبش ناراحت بود، پادرد شدید داشت، ممکنه بمیره، اگر بمیره کی میاد جانشینش میشه؟ بچه هم که کوچیکه، 10-11 سالش بیشتر نیست، ولیت تیمورتاش میشه رئیس جمهور ایران. همین حکم قتل تیمورتاش رو صادرش کردن که گرفتنش رو به بهانه که رشوه گرفته، رشوه هم میگرفت. از نظر تاریخی من تایید میکنم از اینایی که میخواستن نماینده مجلس بشن یه شخصی بوده نام حاجی معین التجار بوشهری، یه مبلغی به این رشوه داده بود که ایشون نماینده مجلس بشه از بوشهر. ضمناً یک شخصی بود به نام دکتر لیندنبلاب که اینم نرخ ارز رو به این میداد و این ارز رو میخرید، ارزون گران میفروخت. اینا همه موجباتی بود که زندانی بشه، ولی اعدام نباید بشه، ولی کشتنش. مجازاتش کشتن نیست که برن تو زندان قصر پزشک احمدی بالش روی صورتش بذاره، آمپول هوا تزریق کنه، بزنه و بکشدش. ایناست که نقاط تاریک دوران سلطنت رضا شاست. وقتی آدم میخونه خب چرا باید اینا کشته بشن؟ حالا جعفر قلی خان سردار اسد بختیاری هم بهتون میگم، اونم تو زندان تهران کشتنش، همینجا که الان مترو میدان توپخانه است، میدان امام خمینی، اونم کشتنش در اتاق سیاه. یه اتاقی بود تاریک تاریک بود، سوئدیا درست کرده بودن برای اینکه مجرمین چاقوکش و لات و ارازل اوباش رو ساکت کنن. شما یک ساعت تو این اتاق بیموندید دیگه از اون عربده کشی دست برش میشه. اینو در اونجا کشتن. این همه جنایات بود که در تاریخ مونده. خب عرض شود که تیمورتاش رو به باد میدن سر همین مخالفتی که با شرکت نفت میکنه و میگن این بخواسته کودتا کنه. در مسکو یه ملاقاتی کرده با سران شوروی. بله این ملاقات بوده، گفته اگر شما حاضر بشید شرکت نفت انگلیس و ایران رو ما خلیت میکنیم، به موجب قانون ملی کردن اون موقع انجام میشد، و این نفت آبادان رو میدیم به شما. روسا گفتن ما آبادان نمیتونیم کار بکنیم، باید این نفت بیارید انزلی، در بندر انزلی این تشکیلات بیاد، ما اینو اداره میکنیم. ما حاصل مذاکره این بود، چیز دیگه ای صحبت نشد. ولی رضا شاه وقتی اینو برگشت، دخترش نوشته، دخترش ایران یه روزنامه‌ای در آورده به نام روزنامه رستاخیز ایران، در اونجا نوشته، نوشته پدرم امروز اومد دیدم خیلی ناراحته، گفت رضا شاه اومد تو اتاق من، دست روی شانه من گذاشت، منو بوسید، گفت تو بهترین دوست منی، من از این بوسه و از این دست روی شانه گذاشتن خیلی وحشت کردم و این دلیلی که میخواد منو نابود کنه و من میدانم به زودی نابود میشم. اینو دخترش نوشته. یاد داشته ای تیمورتاش همه رو در ورده، چه همش اظهار نامیدی کرده. در صورت این فدای نفت شد، فدای نفت شد. عرض شود که اینجا ما خطش در یکی از کتابام آوردم که نوشته که من به من گفتن در بانک ملی پول داشتم، به من این اتهامات رو زدن. بعد نوشته 2400 لیره از کمپانی به عنوان قرض من گرفتم که دروغه. این لایه دفاعی است که من از دادگستری گرفتم و اینو در یکی از کتابام گذاشتم. خیلی خوب، خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
وطنم جان و تنم خاک رهایی مهد هنری مأمن مردان خدایی تیری به تنم تا نخورم هستن من جان و تنم هر دو فدای وطن زنده بمان روزی پسری تو آینده بمان باید بمانم من و با یار بمیرم در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم من آرشم از سیر کسی می ندارم بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی از پای نیفتم که تو آباد بمانی سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم دل بسته یاران خراسانی خیشم ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم من از خاک عزیزت پا گرفتم من از چشمای تو دنیا را دیدم به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش یکی یکی شمردم و سهات یه کوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش
شدم بیا وطن بیا وطن خوشا در آسمان تو رها شدم بیا وطن بیا
تو پسند بیا وطن بیا وطن سرنگ پرچم تو افتخار من
توی تو جانم وطن وطن تو اشتیاقم وطن وطن توی امیدم وطن وطن توی وجودم وطن وطن جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
بهینه 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 سازی مصرف گاز. صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات از الزامات بهینه سازی مصرف انرژی در کشور. در اغلب تبلیغات صرفه‌جویی در مصرف گاز، روش‌های قدیمی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی تکرار میشه. در حالی که در دنیای امروز، هوشمندسازی ساختمان ادارات یکی از بهترین راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گازه. اگر با تجهیزات هوشمندسازی ساختمان آشنایی زیادی ندارید، با ما همراه باشید. نکته قابل تأمل اینه که منظور از صرفه‌جویی تنها کمتر مصرف کردن انرژی نیست. هدف اصلی اصلاح الگوی مصرف و برطرف کردن مسیرهای هدر رفت گاز و سایر منابع انرژی. به عبارت ساده تر، مسئله اینه که بخش عمده گاز مصرفی کشور به دلیل مدیریت ناکارآمد، تجهیزات قدیمی و عدم وجود اطلاعات کافی هدر میره، در حالی که منابع انرژی محدودن و سرمایه کشور محسوب میشن. بنابراین منطقی نیست که به همین سادگی شاهد مصرف بی‌رویه و نابودی منابع انرژی خودمون باشیم. صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی باید با کنترل و مدیریت تمامی اجزای سیستم صورت بگیره. به عبارت دیگه، مصرف گاز در سه بخش ورودی، انتقال و خروجی باید مورد بررسی قرار بگیره. کنترل و مدیریت کارآمد در هر یک از این بخش‌ها به طور مستقیم در اصلاح الگوی مصرف تأثیر گذاره. اولین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، کنترل میزان ورودی به سیستم. هوشمندسازی ساختمان بهترین راه برای کنترل میزان گاز ورودی به این سیستم. دومین مرحله برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، مدیریت نحوه مصرف در ساختمان. در این زمینه بررسی کلیه تجهیزات و لوله‌های انتقال گاز از لحاظ میزان هدر رفت و بهره‌وری ضرورت داره. عایق‌بندی مناسب و به کارگیری تجهیزات با بهره‌وری بالا و کمترین میزان هدر رفت انرژی برای ساماندهی این بخش ضروریه. آخرین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، مدیریت مصرف انرژی در ساختمانه. بخش عمده این کار با هوشمندسازی ساختمان و نصب سنسورهای مختلف انجام میشه. با نصب سنسور دما در نقاط مختلف ساختمان، دمای محیط و در نتیجه میزان مصرف گاز به طور خودکار تنظیم میشه. البته لازمه که تمامی کارکنان نسبت به لزوم اصلاح الگوی مصرف آگاهی پیدا کنند و برای اجراش آموزش ببینند تا همگی با این سیستم همراه بشن. به عنوان مثال، اگر قبل از شروع زمان کاری کارمندان سیستم گرمایشی ساختمان فعال بشه، پس از ورود کارمندان فضای ساختمان گرمه و مجبور به زیاد کردن منبع ورودی گرما نمیشن. امروزه دریافت مشاوره هوشمندسازی ساختمان باید در صدر راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات قرار بگیره. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه خدمات مشاوره هوشمندسازی ساختمان را به طور رایگان ارائه می‌دهند. ضمن اینکه امکان هوشمندسازی ساختمان در چند مرحله و متناسب با بودجه سازمان نیز وجود دارد. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
اینجا عظمت یک مجموعه تولیدی و تنوع گسترده انواع فیلترهای خودرو و صنعتی در کنار هم قرار گرفته. کیفیت مهندسی شده، فناوری روز و محصولاتی برای هر نیاز. امان فیلتر، همراه تو در مسیر.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رو خیس بود، تو باز بیگر بدراته، حتی تو گل و باسه.